بسم الله الرحمن الرحیم.
در بحث شفاعت یه بحث جدیدی مطرح کردیم، اون بحث رو خلاصش رو دوباره عرض میکنم و شما بتونید که در جریان قرار بگیرید که امشب دنباله مباحثش رو انشاءالله داشته باشیم. ضمن این که به نظرم به همون 12 امام یا 14 معصوم برسه تعداد شبهای بحث ما راجع به شفاعت. یکی از مهمترین بحثایی که در معاد مطرحه بحث شفاعت. شفاعت یعنی این که یک نفر یا چند نفر یا افرادی هستند در قیامت دست گناهکاران رو میگیرن و نجاتشون میدن از جهنم به بهشت یا از در بهشت به درجات بالاتر میبرن. این معنای شفاعت. لغت شفاعت به معنای جفت، همراهی، کمک کردن هست، برای خاطر اینکه شفیع گناهکار رو کمک میکنه، دستشو میگیره و اعمالشو با اعمال او، خودش با خود او جفت میشن و راه بهشت رو طی میکنن. یه آقای در 200 سال پیش برای یه نفر نامه نوشته و در اون نامه دو تا آیه رو برای رد شفاعت و متهم کردن شیعه مطرح کرده. در اون نامه اون دو تا آیه ای را که نوشته، در هر دو آیه مضمونشون اینه، مضمون آیه این بود. اولین آیه سوره زمر آیه 3 بود، دومین آیه سوره یونس آیه 18 بود. سوره زمر اینجور فرموده بود: آگاه باشید که دین خالص برای خداست، آنان که بدون اذن خدا دوستانی برای خود گرفتند و اونها رو پرستش کردند میگویند که ما پرستش نمی کنیم اونها را مگر اینکه برای ما موجب تقرب هستند، که ما تعبیر کردیم دیشب برای ما آسانسور میارن و ما رو میبرن در عالم اله. مهم آیه این بود که در اینجا میگوید که ما عبادت نمی کنیم اونها را مگر برای اینکه برای ما آسانسور میارن. اون چی که قرآن میگه عبادت کردن این هاست غیر خدا را. انگیزه عبادت خودشون رو بیان کردن که اینا برای ما آسانسور میارن، میریم پیش خدا و نزدیک میشیم. آیه دوم آیه 18 سوره یونس بود. آیه میگوید که و عبادت میکنن بدون اذن خدا، بدون اجازه خدا، به غیر از خدا، خدایانی را که نه برای اونها ضرر داره نه نفع. وقتی ازشون میپرسیم انگیزه عبادت شما چیست، میگوین که اینها شفیعان ما هستند در نزد خدا. اون آقایی که نامه نوشته برای این که بگه شیعیان و یا خیلی از مسلمانان در اثر این که میرن در خونه ائمه، چون در میان فرق مسلمانان غیر از شیعه که به زیارت اینا معتقد هستن، تو سنی ها بعضی از فرقه ها خیلی نزدیکن از این جهت، مثل شافعی ها. شافعی ها به ائمه ما خیلی علاقمند و ارادتمند هستن، زیارت امام حسین میرن، زیارت امام رضا میان، زیارت امیرالمومنین میرن، امامزاده ها رو زیارت میکنن، شافعی ها. در میان گروه های دیگر سنی یه عده دیگه هم هستن که این کار رو انجام میدن کم و بیش، ولی شافعی ها خیلی نزدیکتر هستن. برای خاطر این که بگه تمام کسانی که میرن زیارت میگن یا ابا عبدالله، صدا میکنن امام حسین رو، صدا میکنن امیرالمومنین رو، یا اینایی که الان در زمان غیبت ما قرار میگیریم میگیم یا صاحب الزمان عجل علی ظهورک، صدا میکنیم یا بقیت الله، بگه اینا مشرکن و مشمول این دوتا آیه هستن. خب حالا بنده این بر وایستادم، اون آقای 200 سال پیشم اون بر وایستاده، چون دقیقاً 200 سال پیش نامه رو نوشته. الان 1417 ایشون 1218 نامه رو نوشته برای اون دانشمند به عنوان بیان عقاید خودش. برای اینکه معلوم بشه من اول صحیحشو آیه رو صحیح معنا میکنم، بعد ببینید با شماها تطبیق میکنه یا نه. شما میرید در به اصطلاح حرم امام حسین علیه السلام میگید یا ابا عبدالله مریضمو شفا بده، فوقش اینه دیگه. یعنی تندترین جمله‌ای که اونا میتونن بگن اینه که شما میگید که مریضمو تو شفا بده، مریضمو خوب کن. همونطوری که میگیم میگه آقای دکتر این مریضو این یه کاری کن، معالجش کن، خوبش کن. آیه اینجور میگه دین خالص مال خداست، کسانی که غیر از خدا دوستانی رو گرفتن و اونا رو عبادت میکنن، میگن ما اینا رو عبادت نمیکنیم مگر به خاطر اینکه برای ما پله برقی آوردن. ایشون میگه نه خیر، شما هم جزء افرادی هستید که تو این آیه خدا کوبیده. چرا جز این هستم؟ برای اینکه آیه میگه که کسانی که بدون خدا، بدون اذن خدا دوستانی گرفتن، میگن ما اونها را نمیخوانیم مگر برای اینکه برای ما آسانسور آوردن. نکته نرافی کجا بود؟ نمیخوانیم، در حالتی که اصلش چی بود؟ نمیپرستیم. نمیپرستیم را پرستش رو برداشته به جاش خواندن آورده. ما اونا رو نمیخوانیم مگر به خاطر اینکه برای ما آسانسور میارن. و چون شما امام حسین رو میخونید پس مشتکید. آیه دوم، من میگم که و عبادت میکنند غیر از خدا موجوداتی را که نه برایشون ضرر داره نه برایشون نفع داره. وقتی میگن چرا عبادت میکنید، میگن اینا شفیعان ما هستن، ما رو میبرن پیش خدا، گناهمون آمرزیده میشه. شما شیعیان هم که میرید پیش حضرت عباس علیه السلام، امام حسین امیرالمومنین، مشمول این آیه هستید. شما میگید نه مشمول نیستیم. چرا مشمول نیستید؟ آیه رو میخونن دوباره، و عبادت میکنند غیر از خدا موجوداتی را که نه ضرر دارن نه نفع، میگن نه شفای ما هستن. عبادت نمیکنیم، ما عبادت نمیکنیم. اما ایشون چی میگه؟ اون مرد 200 سال قبلیه میگه که آیه رو اینجوری معنا میکنه، و میخوانند غیر از خدا موجوداتی را که نه ضرر دارن نه نفع دارن، میگن اینا شفیعان ما هستن. و چون شما امام حسین رو میخونید مشمول این آیه هستید. که اینجا میتونید جواب بدین، بگین که ما امام حسین رو میخونیم اما از اون موجوداتی نیست که نه ضرر داشته باشه نه نفع. هم نفع داره برای دوستانش، هم ضرر داره برای دشمنانش. یک. دومیش اینه که آیه رو چرا غلط معنا میکنی؟ چرا آیه رو عبادت را برمیداری به جاش خواندن میگذاری؟ بعد تفسیر المنار جلد یک صفحه 37 رو دیروز آوردیم برای شما خوندیم که رشید رضا به تبعیت از استادش محمد عبدو گفت اتفاقی تمام ملت‌های مسلمان است که شفاعت هست، ولی شفاعت به معنای دعاست. چرا به معنای دعاست؟ به خاطر اینکه اگه شفاعت به معنای خودش باشه، معناش اینه که شفیع یعنی پیغمبر تونسته حالت خدا را تغییر بده. چون اگر خدا بخواد کسی رو به خاطر شفاعت پیغمبر عوض بشه از بهشت جهنم بیاره بهشت، خدا حالش تغییر کرده. پس شفاعت به معنای دعاست، پیغمبر دعا میکنه، دعا مستجاب میشه، این میره بهشت. که ما چه جواب گفتیم؟ گفتیم چه فرق میکنه؟ اولا که شفاعت یه چیزه، دعا یه چیزه. اگرم دعا کنه بازم لازم میاد خدا تغییر حالت بده بنابر حرف تو، چون دعا میکنه پیغمبر که یا الله. در متن قرآن هم هست که اگر کسی بره پیش پیغمبر و پیغمبر براش استغفار کنه دعا کنه، خدا میامرزه. پس خدا در دعا هم باید تغییر حالت بده. یعنی اونی که تو ازش فرار میکنی در شفاعت، در دعا هم گرفتارش هستی، زیرا که در دعا هم لازم میاد تغییر حالت بده. ولی ما گفتیم نه، در دعا نه در شفاعت تغییر حالت نیست برای خدا، بلکه تغییر حالت هست برای گناهکار. خیلی لذت میبرم از اینکه میبینم که بحثو دنبال میکنید یا گوش میکنید. تغییر حالت هست برای کی؟ برای گناهکار. خدا تغییر حالت داره؟ نه، خدا از اول بر اساس 10 شب سخنرانی و اینکه همیشه گفتیم چارت تشکیلاتی خلقت خدا، ما تشبیه میکنیم به یک منشور، به یک مخروط، به یک هرم هستی. در هرم هستی خدا در رأس احد و همه کمالات رو میریزه پایین. همه کمالات از بالا به پایینه. وقتی از بالا به پایینه، خدا از اول هم اینجوری گفته، گفته مواظب باش رسول من، پیغمبر من، حبیب من، کسانی که تو این باکس و تو این باکس و تو این باکس باشن، اینا رو میتونی شفاعت کنی، گناهاشون رو بیامرزم، اینا رو میتونی بیاری بهشت. کدوم باکس؟ اقوالدین نباشن، مشرک و کافر نباشن، مستخف به صلات هم نباشن. اینا روایت شکوندی، از اول گفته از بالا، و چون از بالا خدا از قدیم گفته تغییر حالت نداره. مثالش اینه که یک به اصطلاح فرض بفرمایید که وزیر یا یه سفیر، سفیر عربستان میاد میگه که قانون ویزا اینه، اما آقای زید چون من با شما ارتباط رفاقت دارم و میدونم شما بی حساب اقدام نمی کنی، کسانی که در این باکس باشن، با این شرایط باشن، سنشون مثلا از نظر سیاسی اینجوری باشن، از نظر اجتماعی اینجوری باشن، شما تا 20 نفر میتونی ویزا بدی، اسم بده به من. از بالا به پایین، از قبل گفته، تغییر حالت هم نیست. بعد میاد میگه که این اسم 20 نفر یا 19 نفر یا 15 نفر این ویزا میده. ما به این آقا میگیم که تو که ادعای صداقت میکنی و میگی که من مدافع اسلام هستم و میخوام از متن قرآن تجاوز نکنم، چطور به خودت اجازه دادی در این دوتا آیه که تو نامت نوشتی برای اون شیخ نتربوق، در این دوتا آیه چطور به خودت اجازه دادی که نعبدهم و یعبدونه رو به معنای ندعوهم و یدعونه معنا کنی، یعنی به معنای خواندن معنا کنی، در حالتی که لغت عبادت و لغت دعوت یه فرق با هم دارن، که این فرقش رو من میگم به یه شرط. شرطش اینه که صلوات قبرا بفرمایید. لغت عبادت در قرآن هر کجا به کار رفته، یدعونه یدعونه یعبدونه به معنای همون پرستش خداست، و گفته شده که کسی حق نداره عبادت کنه غیر خدا رو. یعنی واژه عین، به و دال، مشتقاتش که در قرآن هست، یعبدونه تعبدونه نعبدهم، تمام اینا فقط در مورد مسئله توحید، خداشناسی، خداپرستی به کار رفته و غیر از این جای دیگه به کار نرفته. و هر کجا هم که با مشرکین برخورد میکنه، گفته چرا غیر خدا را عبادت میکنید؟ مثل همینجا، و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، عبادت میکنن بدون اذن خدا، بدون اجازه خدا، چیزایی رو که بتایی رو که نه نفع داره براشون نه ضرر. ما نعبدهم عبادت، یعنی مسئله لغت عبادت فقط در مورد پرستش خدایان به کار رفته. حالا یا پرستش خدای واقعی که اسلام میگه، یا پرستش خدایان عوضی، اشتباهی، قلابی. خب علت این که این آقا اومده اون لغت رو به این لغت تغییر داده اینه که لغت دعوت به دو معنا به کار رفته. اون موقعی که در مورد خدا کار رفته به معنای خواندن از روی عبادت و بندگی است، خدا را بخوانید، خدا را بخوانید که آیاتش رو میخونم. اون اما یه وقتای دیگه هم این لغت در جاهای دیگه به کار رفته که حالا من آیاتش رو برای شما عرض میکنم. اما اونجایی که آقا شما تشبیه آیاتی که میخوام زود قرآن بلدی که با دیکشنری فرق داره، سوره مؤمنون آیه 117، اونجایی که به معنای عبادت و مسائل توحید و خداپرستی و خداشناسی مصرف شده به کار رفته. خب مشخصه، چند تا آیه ما میخونیم، گفته که یدعو مثلا و من یدعو مع الله الهن آخر، سوره مؤمنون آیه 117، و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به، کسی که بخواند خدایی را همراه با الله، برهان نداره، بی دلیل این کارو کرده. این خواندن یعنی چی؟ یعنی عبادت. چرا؟ برای اینکه در مورد خدا به کار رفته. این خواندن و من یدعو مع الله الهن آخر، هم اله هم الله، کسی که همراه با خدا اله دیگر رو بخونه، این برهان نداره. آیه دوم، آیه سوره انعام آیه 56، در این سوره میفرماید که قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله. پیغمبر بگو، حالا هر پیغمبری بوده، من به اصطلاح تفسیرش رو نگاه نکردم، پیغمبر بگو من نهی شدم از این که عبادت کنم کسانی را که شما غیر از خدا میخوانید. میخوانید یعنی عبادت میکنید، به قرینه اعبدو. اینجا تدعونه به چی به کار رفته؟ به معنای خواندن عبادتی، یعنی دعوت به معنای خواندن، صدا کردن به معنای عبادت و پرستش، چون در مورد خدا به کار رفته. آیه بعد سوره جن و ان المساجد لله، سوره جن آیه 18، فلا تدعو مع الله اله آخر. مساجد همش برای خداست، پس شما نخونید همراه خدا اله دیگر رو، نخونید یعنی عبادت نکنید. و آیات دیگر. اما اونجاهایی که لغت دعوت و یدعونه تدعونه به معانی دیگه به کار رفته، سوره قصص آیه 25، چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم لغت دعوت اگه با خدا معبود به کار بره، به معنای خوندن، به معنای عبادت و پرستشه. اما لغت دعوت گاهی هم به معنای مطلق عادی خوندنه. آیه اول سوره قصص آیه 25، داستان خسته شدن موسی، اومدنش سر چشمه، برخورد کردنش با دو تا دختر دم بخت، خدا انشالله بخت همه شما پسره رو باز کنه، و دختران حضرت شه آفرین، همه اهل بخیه. الحمدلله الحمدلله، خیلی عالی، من با کیا دارم صحبت میکنم؟ البته با هم همسنخیم، هم جنسیم. اومد اونجا و اون دوتا دختر که اومدن آب بردارن خجالت کشیدن، حجاب گرفتن. فسقا لهما ثم تولا الظل، از چشمه یا از چاه آب گرفت به اونها داد، بعد تکیه کرد به سایه استراحت میکرد. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگارا این خیری که برای من فرستادی من بهش احتیاج دارم. گفت خلاصه من یه سامونی بگیرم. فجاعته احداهما تمشی علی استحیا، یکیشون اومد از اون دو تا دخترها با حالت حجب حیا پیش می اومد. قالت ان ابی یدعوک، گفت پدرم شما را میخواند. پدرم یعنی شعیب، شما را یعنی موسی را میخواند، یعنی شما را عبادت میکند، صدا میکند. یدعوک به معنای معمولی است. سوره آل عمران آیه 153، یه صلوات دیگه هم بفرمایید. استسعدون ولا تلوون على احد، از جنگا میرید کنار و به کسی اعتنا نمی کنید. و رسول یدعوکم فی اخراکم، پیغمبر هی شما رو میخواند، میگه بابا بیاین به جنگ ملحق بشین، به گروه های دیگه ملحق بشین. و رسول یدعوکم فی اخراکم، رسول یعنی پیغمبر اسلام شما رو میخواند، یعنی شما رو میفرستد یا شما رو صدا میکند که بیایید. آیه دیگر همین آل عمران آیه 61، آیه معروف به اصطلاح ابتهال، قل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، به نصارای نجوان پیامبر ما بگو بیایید بخوانیم فرزندانمون رو، زنانمون رو و خودهامون رو، بیام ابتهال کنیم، ثم نبتهل، هم دیگر لعنت کنیم، پسرانمون و زنانمون و خودامون رو بخونیم، یعنی پسرامون رو عبادت کنیم. پس اینو میخوام بگیم، لغت نبت یدعو ندعو خواندن می شود به معنای خواندن عبادت باشه، اگه در مورد خدا به کار بره می شود خواندن معمولی باشه، اگر در غیر خدا به کار بره. درسته؟ غیر از اینه؟ اگر خواندن در مورد خدا به کار بره عبادته. خب من امام حسین را می خوانم میگه امام حسین به فریاد من برسی، یا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، این خواندن معمولیه، به من عبادت نیست. او چون دیده که ما مشرکین غیر از خدا میخوانند به عنوان خدا و پرستش میکنند، با یه زرنگی اومده یعبدون و نعبدهم رو به معنای خواندن معنا کرده تا شامل حال من بشه. من حرفم اینه آقای محترم منصف با انصاف، که شما یقین داشته باشید تمامی کسانی که در مسند سخن میشینن و در مقابل حق، هر حقی فرق نمی کنه، جدال میکنن، این پیچا رو دارن، زرنگی ها رو، منتها زرنگی ها رو تو متوجه نمیشی چون تو لغت رو نمیشناسی. این همه توضیح میدم، تازه دیشب که اومدم بعضی از دوستان میگن بحث دیشب خیلی سنگین بود. چه سنگین بود؟ همین است که به خورد شما میدن تو دانشگاه، تو اداره، تو جاهای دیگه، به عنوان تفسیر قرآن، به عنوان روشن کردن حقایق دین، حقایق اسلام. اونی که ید اونا رو به کار میبره در مورد بت، اول اعتقاد دارد به خدایی اونها، یعنی ریشه کار اینه که اونا رو خدا میدونه. بعد وقتی میپرسن چرا خدا میدونه، میگه انگیزم اینه که شفیع من هستم، نه اینکه هر کسی از هر کسی شفاعت خواست به خدایی معتقده. یعنی فلش اونها از اون وره، چون خدا میدونه شفاعت میخواد، نه چون شفاعت میخواد پس خدا میدونه. یه مغلطه اینه، دو تا مغلطه شد. یه مغلطه اینه که یعبدونه رو یدونه منا میکنه، که چون من امام حسین و حضرت عباس امام زمان رو میخوانم صدا میکنم پس من عبادت میکنم. مغلطه دیگه اینه که اون کسی که شفاعت خواهی میکنه چون خدا میدونه شفاعت خواهی میکنه. من که شفاعت خواهی میکنم و میخونم خدا نمیدونم، هیچ پیرزنی از شیعیان امام حسین خدا نمیدونه. خب آقا جون من خوندن، صدا کردن، میگم آی راننده منو سوار کن، امام زمان به فریادم برس، من اعتقاد به خدایی ندارم، شفاعت خواهی میکنم، اما او بر این که به گردن من بذاره فلش رو از اون بر میاره، میگه هر کسی از کسی کمک خواست پس او عبادت کرده. بنابراین من میگه آقا گرسنمه، آقای آب میوه گیری سر کوچه اونجایی که من برداشتیم کجاست؟ صالح. یه دونه آب میوه بده، میخوام برم پای منبر فلانی، دو ساعتم طول میده، سنگینم صحبت میکنه، خبری هم که نیست، موسیقی متنم که نداره، خسته کننده است، یه آب میوه به من بده، منو کمکم کن. پس آب میوه گیر میشه خدای این، هر کمک خواهی. آقا بیا اینجا، من میخوام انباری رو منظم کنم، مرتب کنم، میخوام کمدامو منظم کنم. حاج آقای حسینی شب جمعه گفته کمداتونو مرتب کنید، اضافهاشو بدین به فقرا در ماه مبارک رمضان. برادرم بیا اینجا رو کمک کن، خانومم بیا اینجا رو کمک کن، شوهرم بیا اینجا رو برای من کمک کن، صداش کنه برای کمک کردن. شفاعت خواهی این عبادته. ریشه شفاعت خواهی اگر پرستش باشه شرکه. من خودم امروز از چند تا صحاح معروف سنیا راجع به شفاعت روایت آوردم، اینا رو میخونم که یک کمی جوتون عوض بشه. بعد اون وقت اون آیه ای را که خیلی خوب میتونه به این آقایی که 200 سال پیش منو شما رو محکوم کرده و بقیه مسلمان ها رو جواب بهتر روشنتر در ضمن یه آیه بده، اون عرض میکنم. چرا میگم یه آیه آیه؟ به خاطر اینکه این همش میگه آقا شما به روایت چی کار دارید؟ شما از خود قرآن بحث کنید. میگم شما به روایت چی کار دارید؟ از خود آیه بحث کنید. به اهل بیت چی کار دارید؟ خیلی قیافه عالی، ریش در حد شرعی شرعی، انگشتر که نه، اون انگشتر دستشون نمی کنن، تسبیح به دستش و خیلی به اصطلاح قیافه ظاهر الصلاه و اول وقتم هر کجا باشه وای میسته نماز میخونه، خیلی ظاهر الصلاه. آقا شما به اهل بیت چی کار دارید؟ به روایت چی کار دارید؟ شما فقط قرآن، مگه ما غیر از قرآن؟ روایت هم صحیح داره هم غلط داره. شما روایتی را که میگه تو پسر باباتی برای من بگو، صحیحه یا غلطه؟ روایت دیگه درست میگه روایته. یعنی موقعی که تو از مادرت متولد شدی و موقعی که اثبات باید بشه که تو بچه پدرت هستی، صدها مرد عادل موثق اونجا وایستادن شهادت دادن، یا اینا با روایت اثبات میشه؟ و این یه مسئله فطری و طبیعیه.
تمام تاریخ گذشته رو که ما داریم مگه با روایت نیست؟ وقت میگه روایت صحیح داره غلط داره، صحیح داره غلط داره، ولی مغلطه کجاست؟ مغلطه اونجاست که اگر 1000 تا روایت داریم 10 تاش غلطه، این 990 تاش هم سعی میکنه از نظر شما بندازه. تو هم که فکرت و به اذنهای تتتختخ و به دست حرکوها نمیفهمیم و مطلب از دستمون میره. اما روایاتی که از کتابهای اهل تسنن من نوشتم، روایت اول از مستدرک حاکم نیشابوری، تمام این کتابایی که میگم معروفترین متقنترین کتابها و مآخذ دست اول اهل تسننه. مستدرک حاکم نیشابوری، مستدرک یعنی اونی که جبران میکنه. دو تا کتاب هست که اینا از قرآن بهش قطعا بیشتر اهمیت میدن در اهل تسنن، یکی صحیح مسلم، یکی صحیح بخاری است. صحیح مسلم و صحیح بخاری یه سری روایت رو جا انداختن نتونستن جمع کنن. این حاکم نیشابوری بعد از اونها چند سال اومده و این مستدرک رو جمع کرده، 4 جلد بزرگه که امروز به اصطلاح به خاطر اینکه من نمیتونستم کتاب رو جابجا بکنم نشسته بودم، یکی از دوستان لطف کرد کمک کرد من احادیثش رو پیدا کردم. جلد اول مستدرک حاکم صفحه 69، از انس از پیغمبر فرمود شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، که این از شیعه‌ام خونده بودم درستم هست، شفاعت من برای کسانی هستن که گناه کبیره کردن از امت من، گناه صغیره رو خدا میامرزه چیزی نیست، و اونایی هم که فراتر از گناه کبیره دارن، شرک و کفر دارن، اونا هم که در باکس شفاعت اصلا نمی گنجن، فایده نداره. 2 سنن ابو داوود جلد 3 صفحه 15 حدیث شماره 2522، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یشفع الشهید فی 70 من اهل بیته. منظورم اینه شفاعت شهید پذیرفته می شود در 70 نفر از اهل بیتش. یشفع الشهید، یشفع یعنی شفاعت میکنه، یشفع یعنی شفاعت میکنه، شفاعتش هم قبول میشه. کی گفته اینو؟ سنن ابن داوود از صحاح سته بسل اهل تسنن. حدیث 3 صحیح مسلم، یعنی همون دوتایی که خیلی مهمن، جلد 1 کتاب ایمان صفحه 170 حدیث شماره 302، همه مشخصات رو نوشتم که چاپای مختلفی باشه هر کس خواست بره پیدا کنه. فیقول الله شفاعت الملائکه، خدا در حدیث قدسی میگه فرشتگان میتونن شفاعت کنن، و شفع النبیون، پیامبران هم شفاعت میکنن. سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 1443 کتاب زهد باب 37، یشفع یوم القیامه، شبیه این حدیث رو خودم هم از شیعه از ائمه خونده بودم، شفاعت می کند در روز قیامت ثلاثتون، 3 گروه، الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء. این هم مال سنن ابن ماجه. باز سنن ابن ماجه در همون جلد و همون صفحه 2-3 حدیث پایین تر می گوید اذا کان یوم القیامه، که میگه پیغمبر زمانی که روز قیامت میشه، کنتو انا امام النبیین و خطیبهم، من پیشوای پیامبران و خطیب پیامبران هستم، و صاحب شفاعتهم، من صاحب شفاعت، یعنی من از پیامبران شفاعت میکنم، پیامبران از دیگران شفاعت میکنن. این هم از سنن ابن ماجه. اما از مسند احمد حنبل یه کتابی هست که من اینو حدود 27 سال پیش خریدم، 6-7 جلده، به نام معجم مفهرس الفاظ احادیث نبوی، 5 مستشرق بسیار قوی، 9 تا از صحاح رو، البته اینا میگن صحاح 3-6 تا، ولی 12 تا صحیح هست تو اینا، مختلفن گروه های مختلف اهل تسنن، این اومده 9 تا از اینها رو دونه به دونه احادیثشو نگاه کرده، معجم مفهرس نوشته که سرچش هم خیلی راحته. راجب شفعه شفعه یشفاعت شفعه اونا خیلی داره، من خیلی گلچین کردم چند تا به عنوان اشانتیون خدمتتون آوردم در مسند احمد حنبل صفحه 44 441 جلد 1 از پیغمبر. احمد حنبل روایت کرده که این آیه عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا که ما مفصل بحث کردیم، گفتیم پیغمبر یه سکوی داره به نام سکوی مقام محمود که تو اون سکو در اثر چی میتونه بره؟ نماز شب. اگر نماز شب بخونی میتونی رو اون سکو قرار بگیری. پیغمبر میفرماد هو المقام الذی اشفع لامتی فیه، این مقام شفاعت همون مقامی است که امتم را شفاعت میکنم روی اون سکوی شفاعت. آخرین حدیث از صحیح بخاری، صحیح بخاری جلد 8، اونایی که من دارم 8 جلدی است، جلد 8 صفحه 182، فیشفع النبیون، نبیون شفاعت میکنن، و الملائکه و المؤمنون، فیقول الجبار، خداوند متعال میگوید که بقیت شفاعتی، هنوز شفاعت من باقیه، یعنی کسانی میتونن پیش من شفاعت کنن، هنوز تمام نشده. چرا تمام نمیشه؟ برای اینکه شفاعت از زیر مجموعه های الرحمن، الرحمن بی نهایت، که در زیر مجموعه احد است و الله گنجیده. فیقبض قبضتا من النار، اون وقت خدا یک مشت از آتش رو بر میداره و چی کار میکنه. امروز یک کتابی رو البته قبلا خونده بودم، خیلی وقت پیش خونده بودم و به اصطلاح نکته برداری کرده بودم، دوباره نگاه کردم، واقعا هم به بی‌انصافی مخالفین هم به مظلومیت امام عصر ارواحنا فداه در زمان غیبت خیلی متأثر شدم که امام عصر علیه السلام خیلی مظلومن، اما ظلمی که میشه از جانب اونا نیست، اونا که ظلم میکنن، ظلمی که میشه از جانب من و شماست. در روایت داره که نشناختن حق ما کمتر از انکار حق ما نیست. جوانا، شب ما رمضونه، همه شما روزه بودید، همه شما شیعه هستید، همه شما سر سفره امام زمان علیه السلام هستید، همه شما مادرانتون وقتی شما را متولد شدید با نام علی و با نام امیر المؤمنین کامتون رو باز کردن، از آن اقامه در گوش شما خونده شده که توش اشهد ان علی و ولی الله بوده. وقت تو باشی و گروه گروه به نام دین همین افکار غلط و انحرافی رو از دوستان امیرالمومنین ببرن، لذا خیلی متأثر شدم. اما جوابی که بر اون آقایی که 200 سال پیش نوشته و با تغییر یعبدون و نعبدهم به یدعون و ندعو و معنا کردن عبادت و پرستش و تغییر اون به خواندن خواسته که شیعه رو محکوم کنه به اینکه شما مشرک هستید چون که ائمه را میخوانید، این آیه رو عرض میکنم. شما منکر شفاعت هستید؟ بله منکر هستید. شفاعت نیست، شفاعت به معنای دعاست. حالا اونو جوابش رو دیشب دادیم. این آیه خیلی روشنه. دو تا نکته ما داریم. یه نکته این که آیا شفاعت خواهی داریم یا نداریم. یه نکته این که اگر شفاعت خواهید درسته کیا میتونن شفاعت بکنن. خب اگر یه آیه به ما گفتش که اینا میتونن شفاعت بکنن، معلومه که شفاعت خواهی داریم، مسلمه. اگر یه آیه یه جمله از خدا بود که اومد به ما گفتش که این گروه نمیتونن شفاعت کنن، این گروه میتونن شفاعت کنن، معناش اینه که اون نکته اول مفروضه. شما در ریاضیات خیلی چیزا رو مفروض میگیرید، میگید این اصل اقلیدوسه، مفروضه دیگه، بحث نداریم، استدلال نداریم. اگر در یه آیه اومد به ما گفتش که اینا میتونن شفاعت کنن، اینا رو میتونن شفاعت کنن، معناش اینه که اصل شفاعت خواهی مفروضه، والا تو این آیه که این بحث شده باید اینجوری بفرماد اصلا شفاعت خواهی غلطه. مثل این میمونه که به بت‌پرستا بگه که شما بت‌پرستان ضمن اینکه بت‌پرستیتون و پرستشتون بده، شفاعت خواهیتونم بده. اصلا ما شفاعت خواهی نداریم. اگه شما یه آیه آوردید این لحنو داشت، اگه خدا نمیتونه این لحنو بگه، به خصوص در مسئله توحید و شرک هیچ گونه تقیه وجود نداره. ممکنه امام باقر علیه السلام یه مسلمون در بس دست بسته نماز خوندن و دست باز نماز خوندن تقیه نشون بده، اما در توحید و شرک تقیه ما ندادیم. پیغمبر اومده برای اینکه توحید رو نشر بده و شرک رو باطل کنه. یک جا نگفتن که شفاعت خواهی غلطه، گفتن پرستش شما از این بت‌ها و شفاعت خواهیتون از این بت‌ها غلط است، به خاطر دو چیز: یکی پرستش، یکی اینکه بدون اجازه خدا شما دارید از اینا شفاعت خواهی میکنید. همه چیز از جانب از بالا به پایینه و خدا باید اجازه بده، شفاعت خواهی هم یکی از اونهاست. حالا آیه رو دقت بفرمایید، خیلی عالی است. آیه 86 سوره زخرف. ضمن اینکه یه نکته ای هم خدمت شما عرض میکنم که این نکته آماری و تاریخی است. آخه خیلی از محاورات قرآن، دیالوگ های قرآن مربوط به مشرکین زمان قرآن دیگه. ما باید در تاریخ بریم ببینیم مشرکین زمان قرآن چی عبادت میکردن. مثلا قرآن بیان میکنه مشرکین زمان ابراهیم خلیل ستاره میپرستیدن، ماه میپرستیدن، خورشید میپرستیدن. خب تاریخ به ما میگه که و قرآن به ما میگه که مشرکین زمان پیغمبر حبل میپرستیدن، نصر میپرستیدن، یعوق، یسوق، این چیزایی که در خود قرآن اسپرده و در احادیث و تاریخ هم هست که تو خودت هم قبول داری. 360 تا بت گذاشته بودن بالای بام خانه خدا و از دیوارها و پرده های خانه خدا سنجاق زده بودن، آویزون کرده بودن. بت ها همجوری ردیف دور خانه خدا بود. خب اینو تاریخ به ما میگه، تاریخ قرآن و تاریخ غیر قرآن. وقتی که راجع به مشرکین زمان پیغمبر صحبت میکنه به صورت دیالوگ، مشافه گفتگو، معلومه که با اونا صحبت میکنه. ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه، اینجا معلومه که یدعون به معنای یعبدون است. کسانی که غیر از خدا اینا میخوانن عبادت میکنن، اینا مالک شفاعت نیستن. چون مالک شفاعت کیه؟ خداست که باید بده. قل لله الشفاعت جمیعا، همه چیز مال خداست، خدا باید شفاعت کنه، یعنی خدا باید اذن شفاعت بده. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، که این آیاتو خوندیم، همه شفاعت مال خداست. پیغمبر مالک نیستند اینهایی که عبادت میکنن غیر از خدا بت‌ها را، شفاعت را مالک نیستند. یعنی کسی نمیتونه بدون اجازه خدا شفاعت کنه. تمام؟ نه. الا من شهد بالحق و هم یعلمون. یه گروه میتونن شفاعت کنن. من شهد بالحق، کسانی که شاهد هستن حق را، و هم یعلمون و دانش دارن. دانش چیه کاری ندارم. یه گروه رو استثناء کرده که اینا میتونن مالک شفاعت بشن. کسانی که شاهد بالحقن، یعنی با چراغ خدا میگنگرن، نگاه میکنن و علمشون از خداست، اینا میتونن شفاعت کنن. یعنی کسانی که میتونن شفاعت کنن که شهادت به حق میدن و دانش دارن از طرف حق. به حق شهادت میدن یعنی چراغ از طرف حق روشنه، یعنی همونی که گفتیم نظام از بالا به پایینه. شما بگید، هر کسی بگه این گروه کیان، هر کی هستن قطعا انبیا یکی از اونا، قطعا اوصیا یکی از اونا، قطعا فرشتگان یکی از اونا، چون اینا شهد بالحق و هم یعلمون، هم شاهد بالحقن و هم علم دارن، دانش دارن. یعنی اینا دور از دانش نیستن، شاهد بالحقن و میدونن. اینا متن قرآن، حدیث هم استفاده نمی کنن. بفرمایید ببینم این استثناء چیست. یعنی این استثناء به ما میگه که شفاعت، کسانی که شاهد بالحقن و عالمن میتونن شفاعت کنن، اما درباره شفاعت خواهی حرف نمیزنه. یعنی چی؟ یعنی شفاعت خواهی درست بودنش مفروضه. شفاعت خواهی درسته، هم در دنیا هم در آخرت. در دنیا میگم آقا دست منو بگیر از جون بپرم، آقا من سینم گرفته خسته شدم، پام گرفته، دست منو بگیر از استخر بیام بیرون، آقا دست منو بگیر سربالایی رو با هم بریم بالا، شفاعت خواهی دیگه. یک نوع شفاعت خواهی دنیوی. شفاعت خواهی مسلمه. شفیعان کیا میتونن باشن؟ الا من شهد بالحق و هم یعلمون. روایت هم نمیخوام استفاده کنیم، روایت هم صحیح داره هم غلط داره. این من شهد بالحق و هم یعلمون کیا هستن؟ تو تعیین کن. میتونی بگی هیچ کس نیست؟ میتونی بگی انبیا، علما، شهدا که روایت ما گفت، روایت سنی هم گفتن، نیستن؟
نمیتونی بگی،
لذا مجبور هستی که در اینجا برخلاف نظر خودت که شفاعت رو رد کردی، گفتی مطلق شفاعت باطله و پارتی بازیه، اینجا شفاعت رو بپذیری. یه چند تا روایت برای شما بخونم، به اصطلاح مباحثم رو ختم کنم. یه صلوات بفرم. من خیلی به اصطلاح سعی میکنم که با نوسان بحث و پیش ببرم، یه اوج بگیرم، شما زبونم لا خسته میشین، بعد فردا شب دیگه ممکنه من بیام ببینم که هیچکی نیست. خیلی به اصطلاح همش نقلی صحبت کنم و جواب سوال اشکال ندم. خب شما تو جامعه هستید و این بحثم یه بحث کاملا بحث روزه، یعنی بحث شفاعت و توسل و زیارت و اینا همیشه بحثه، تا سنی هست و شیعه هست و ناسبی هست و مخالفین اهل بیت هستن، همیشه این بحث آپ تو دیت، بحث روزه. روایت خیلی زیباست، خیلی امیدوار کننده است. ضمن اینکه بحث شفاعت رو مطرح میکنه، یه بحث دیگه هم مطرح میکنه و اون اینه که شفاعت ریزش میشه از رحمت عام خدا، که ما اینا رو قبلا گفتیم. ضمن اینکه شفیعان را منحصر نمیکنه به پیغمبر و اوصیا، ثم الامثل فالامثل، هر کسی که به اونها شبیه باشه اونها هم میتونن شفاعت بکنن. این روایت رو میخونم و کم کم دامنه صحبتم رو جمع میکنم که دیگه خستتون نکنم. جلد 8 بهار مجلسی، صفحه 44، حدیث 44. قال امیرالمومنین علیه السلام: الله رحیم به عباده، یعنی خدا نسبت به بندگانش محبت خاص داره. رحیم مال عباد بندگان خوبه، رحمان مال عام و مال همگانه. کافر هم از دریای رحمان پیمانه برمی داره، ملحد هم زیر چتر رحمان ارتزاق میکنه، زندگی میکنه، همه از رحمانیت رحمان استفاده میکنن. شیطان هم که دائما برخلاف راه خدا پیش میره، اون هم از چتر رحمان استفاده میکنه. همه از چتر رحمان، اونایی که با خدا جنگ میکنن، اونایی که در شکمشون آتش میخورن، اونایی که عاق والدینن، اونایی که پول ربوی در اموالشون هست، اینا خیلی سخت کارشون. اونایی که عاق والدینن، اونایی که پول ربوی در اموالشون هست، پول نزول میدن، پول نزول میگیرن، اونهایی که نسبت به مردم ظلم میکنن، اونایی که قضاوت نابجا میکنن، اونایی که حق مردم رو اجحاف میکنن، اونهایی که به امام زمان ظلم میکنن، اینا کسانی هستن که با اینکه با خدا جنگ میکنن، در عین حال زیر چتر رحمانیت خدا روزی میخورن. یعنی بچه‌شون هم خدا شفا میده، روزی هم بهشون میرسونه، کارشون هم جور میکنه. نگو چرا پس اینی که سر تا پای زندگیش من میشناسم از نزول میگذره، پس چرا اینقدر سرم رو گنده است؟ خدا رحمانه، اما اون ور کارش گیره. یه وقتم تقش در میاد، تقش صداش یه وقت در میاد. گفتن یه کسی رفته اساس، رفته بود تو بازار، شب دید که یه کسی به اصطلاح داره قفل مغازه کسی رو داره میبره با اره. گفت برادر چی کار میکنی؟ گفت دارم ساز میزنم. گفت صداش کو؟ گفت فردا در میاد. حالا این کارا فردا صداش در میاد، از اون سازاییست که فردا، فعلا سر و مرو گنده است، یه مرتبه پیچیده میشه. اینها همه زیر چتر رحمانیت خدا ارتزاق میکنن، ولی اینجا چتر چیه؟ اینجا چتر رحیمیت. الله رحیمون به عباده و من رحمتهی انهو خلق مئت رحمه جعل منها رحمتن واحدتن فلخلق کلهم. خدا رحمتش صد شعبه داره. ببین چه خبر این رحمت، از ابتدای خلقت آدم تا قیام قیامت، تمام مردم که به هم دیگه رحم میکنن، یک صدم اون رحمته، یه شعبه از اون صد رحم. ببین خدا چه خبر رحمتش. اون وقت روایات داره که پیغمبر اکرم مظهر و مجلای تمام رحمت خداست. ببین چیه پیغمبر، دل پیغمبر ببین چیه. و من رحمتهی انهو خلق مئت رحمه جعل منها رحمتن فبها یترحم الناس، از اون یک صدم رحمت همه مردم به هم رحم میکنن، همه مادرها به فرزندانشون محبت دارن، همه حیوانات بر اولادشون محبت دارن. فاذا کان یوم القیامه، زمانی که روز قیامت می شود، خداوند می افزاید بر این رحمت 99 رحمت دیگرش را. چه خبر؟ یکی از دلایل اثبات جهان دیگر غیر مادی و غیر این ماده عنصر که عالم آخرت اینه که خداوند صفات نامتناهی داره. این صفات نامتناهی باید تجلیگاه نامتناهی داشته باشه. دنیا براش کوچیکه، همین اجمالا میگم، دنیا براش کوچیکه. یه عالمی باید باشه که آینه اون فکر نامتناهی خدا باشه، چون این دنیا کوچیکه باید یه عالم دیگه باشه، اینجا باید تاییدشه. در روز قیامت اضافه میکند بر این رحمت 99 رحمت دیگر. فیرحم بهی امت محمد. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه.